بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 176 سطر 11 استاد مروی جلسه 74 مورخه 26/11/76
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و منها قوله علیه السلام الناس فی سعت ما لا یعلمون فهم فی سعت ما لم یعلم او ما دام لم یعلم وجوبه او حرمته. بحثر روایاتیست که برای اثبات براءت به این روایات استدلال شده است. حدیث چهارم روایتی است از امام صادق علیه السلام که قریب به این مضمون فرمودند الناس فی سعت ما لا یعلمون یا الناس فی سعت ما لم یعلمون. قبل از بیان استدلال به این روایت یه مقدمه کوتاه ادبی رو اشاره می‌کنیم. در کتاب مغنی باب اول صفحه 154 حرف میم خوانده ایم که کلمه ما که در این روایت هم آمده الناس فی سعت ما لا یعلمون، کلمه ما تارتن اسمیه است و تارتن حرفیه. مای اسمیه بر سه قسم است. قسم اولین است که ما موصول است به معنای الذی، که به این ما مای ناقصه هم میگویند. برخی از ادبای جدید مصری، یه نویسنده معروفی است اسماعیل ساوی که دیوان فرزدق رو هم ایشون جمع و جور کرده، کتاب ادبی داره، بعد بنده خدا اشتباه کرده، مای موصوله رو ادبا مای ناقصه میگن به این اعتبار که نیاز به صله داره، خودش ناقصه احتیاج به صله داره. این آقا فکر کرده این ما رو که مای ناقصه میگن شبیه افعال ناقصه، لذا یه فصلی باز کرده و یکی دو صفحه هست که ما مای ناقصه داریم و حالا در کجا و اشعاری برش آورده. بنده خدا خلط کرده که این ما مای موصوله مای ناقصه میگن به این اعتبار که احتیاج به صله داره، نه ای که مثل افعال ناقصه میشه این ما و اسم و خبر میگیره. و بعد توضیحاتی داده که اشتباه کرده با اون مای مشبهتون به لیسه، خلاصه پس این قسم اول مای و موصوله به معنای الذی. دیگه شعرش هم خاطرتون هست که ابن مالک میگه موصول الاسماء الذی انثلتی ولیا اذا ما صنیا لا تستتی. بعد تا میرسه به اینجا میگه که و من و ما و ال تساوی ما ذکر. من و ما و علم مثل ما ذکره، مثل الذی هست، یعنی به همون معنای الذی هست. و چنانچه الذی نیاز به صله داره، ما و موصوله هم نیاز به صله داره. این یه قسم. مای حرفیه هم بر سه قسم است. یک قسمشو میگن مای مصدریه ظرفیه، و هاکذا بهش میگن مای زمانیه، که این ما به معنای مادامه میباشد. خب این مقدمه ای که اینجا نیاز بود مختصر اشاره کن. بعد از این مقدمه در این روایت کلمه ما لا یعلمون در رابطه با این ما دو تفسیر شده. برخی میگن ما موصول است به معنای الذی، که عبارت چنین میشه، معنای حدیث این است: مردم در سعی چیزی هستند که او رو نمیدانند. و برخی فرمودن ما موصول نیست بلکه مصدریه است، که تفسیر عبارت چنین میشه: مردم در سعه هستند مادامی که چیزی رو ندانند. مرحوم آخون می فرماین ما موصوله باشد یا مصدریه، حدیث دلالت می کند در اثبات براءت، به این بیان که در رابطه با شبهه وجوبیه و تحریمیه حکم برای ما معلوم نیست، پس عدم العلم صادق است، ما در سعه هستیم، یعنی در شبهه وجوبیه و تحریمیه براءت جاری میکنه و لازم نیست خودمون رو به زحمت و به تعبیر مرحوم آخوند به زیق دچار کنیم، یعنی احتیاط کنیم. روایت میگه الناس فی سعة ما لم یعلمون. پس بنابراین حدیث کاملا اثبات کرد اصالت البراءت. بعد اضافه می کنن که در فرض این که احادیث وجوب احتیاط سندن و دلالتن تمام باشه، این حدیث و اخبار احتیاط تعارض میکنن. این حدیث میگه تا وقتی حکم رو نمیدانید شما آزادید، در سعت بید. اخبار احتیاط میگه قف عند شبه، باید توقف کنید آنجا که نمیدانید و احتیاط کنید. این دو طایفه از اخبار با هم تعارض میکنن در چند صفحه بعد، در صفحه 184 خواهیم خوند که اخبار براءت مرجح دارند و ما به اخبار براءت باید عمل کنیم. لا یقال یه اشکال مطرح میکنه. خلاصه اشکال این است که مستشکل میگه ما ثابت میکنیم که ادله وجوب احتیاط وارد و حاکم است بر این روایت و ما باید به اخبار وجوب احتیاط عمل کنیم. به این بیان که این حدیث الناس فی ساعتین میگه تا وقتی حکم رو نمیدانی در سعه هستی. ولی اخبار وجوب احتیاط میگه حکم برات روشن شد، احتیاط واجبه، پس دیگه در سعه نیستی، باید احتیاط کن. مرحوم آخوند جواب میدن، میفرمایند اگر احتیاط واجب نفسی واقعی باشه حرف شما رو میپذیری، ادله احتیاط میگه حکم واقعی شما احتیاط است، پس علم به حکم داری، دیگه دنبال براءت نروی، در سعه نیستی. ولی مهم این است که در دو صفحه قبل ما توضیح دادیم که احتیاط یه واجب طریقی هست، یعنی ادله احتیاط قف عند الشبهه مفادش اینه که حکم واقعی رو نمیدانیم، برای رسیدن به واقع شما احتیاط کنید. پس موضوع اخبار احتیاط همچنان عدم العلم است، حکم واقعی رو نمیدانیم. موضوع حدیث الناس فی ساعت هم عدم العلم است، ما لم یعلمون. پس در خصوص این موضوع که عدم العلم با حکم واقعی است، وجوب ادله وجوب احتیاط میگه در این موضوع احتیاط کنید، قف عند الشبهه. حدیث الناس فی ساعت میگه در این موضوع احتیاط نکنید، سعه دارید، آزادید. پس این دو دلیل با هم متعارضن، نه این که ادله احتیاط حاکم و وارد باشه. وقتی متعارض بودن ما بعداً توضیح میدیم ادله براءت در شبهه وجوبیه و تحریمیه مرجح داره، باید به ادله براءت عمل کنیم. این هم خلاصه توضیحی که در رابطه با این حدیث مرحوم آخوند ذکر کردن. عبارت رو دقت کنید: و منها قوله علیه السلام. یه تأملم از دیروز باقی مون، آیون فکرشو کرد کسی که و چه تأمل چیه، چرا مرحوم آخون فرموده تأمل یا نه؟ بفرمایید. خب مگه ایشون تلازم گفتن یا عدم الفصل گفتن؟ تلازم یه چیزه، عدم الفصل چیز دیگه‌ایه. ایشون فرمودن علما در مورد دوم شما میگید خب تلازم بین خب تلازمی بین فعل و ترک یعنی چی میخواد بگید؟ خب نه دیگه، هر شبهه وجوبیه تحریمیه میشه طبقی بیان مرحوم آخوند. یعنی علایه حال ما دعا شبهه ایشون هر شبهه وجوبیه به شبهه تحریمیه برگردوندن، یعنی ما وظیفمونه در مورد شبهه وجوبیه پیدا کردیم، شک داریم دعا اندر رؤیت الهلال خلاصه باید چه کنیم. خب ما این شک رو به این شکل مطرح میکنیم، شک داریم آیا ترک دعا اندر رؤیت الهلال درسته یا نه، آیا ترک دعا حرامه یا نه. وقتی ثابت کردیم ترک دعا حرام نیست، یعنی فعلش واجب نیست، میتونیم ترکش کنیم. این شبهه وجوبیه با این بیان برگشت میکنه به شبهه تحریمیه. خب هر شبهه وجوبیه به یک بیان شبهه تحریمیه هم میشه، چه ایبی داره؟ خب ثانی خب بشه علی ای حال حجت هست یا نه، یعنی لزوم بیانه به معنی الاخص حجته یا لزوم بیانه به معنی الاهم فرقی نداره. لزوم بیانه به معنی الاخص باشه میشه جزء دلالت لفظی، لزوم بیانه به معنی الاهم باشه میشه جزء دلالت عقلی، حجته یا نه. بسیار این وجه تأمل رو از کردم. خیلی از آقایون که میگن وجه تأمل اشاره به اینه که مطلب اشکال داره، ولی چه اشکالی داره بیان نمی کنه. وجوه شما را ما خیلی خلاصه نپسندیدیم. اونی که میشه اینجا اشاره کرد اینه که مراجعه کنید به صفحه 298 همین جلد دوم کفایه، خود مرحوم آخون در بحث استصحاب یه حدیث کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرامون را یه جوری بیان میکنن که اصلا هیچ ربطی به بحث براءت نداره. این حدیث مربوط به بحث استصحاب میشه. بچه تأمل به نظر ما اشاره به حرف خود مرحوم آخونده که در صفحه 298 همین جلد دوم کفایه خواهد آمد. و منها قوله علیه السلام، دلیل چهارم، روایت چهارمی که بهش استدلال شده، قول امام است علیه السلام الناس فی ساعت ما لا یعلمون فهم فی ساعت. و چه استدلال اینه، مرحوم آخون میفرماید مردم در سعه هستند، فی ساعت ما لم یعلم، که ما رو موصوله بگیریم در سعه چیزی که بهش علم ندارن، یا ما رو مای مستریه زمانیه بگیریم او مادام لم یعلم وجوبه او حرمته، یا مردم در سعه هستن مادامی که علم به وجوب و حرمت نداشته باشن. خلاصه می فرماین که ما موصوله چه مستریه باشه، حدیث دلالت میکنه بر این که تا وقتی انسان علم به حکم نداره در سعه است. و من الواضح انه لم یعلم وجوب اون شی یا حرمت اون شی، همون از ما بگیرید. بله، نه، مادامی که انسان علم به وجوب شی و یا حرمت شی نداره، مادامی که انسان علم به وجوب یا حرمت این شی نداره آزاده و در سعه است. و من الواضح انه لو کان الاحتیاط واجبا، می فرماین واضحه که اگر احتیاط واجب باشه لما کانو فی ساعت اصلا، مردم در سعه نیستن، پس معلوم میشه احتیاط واجب نیست، مردم در سعه هستن. فیعارض بهی، پس معارضه می شود به توسط این حدیث اون چرا که دلالت بر وجوب احتیاط می کنن. مرحوم آخون می فرماین اگر ادله وجوب احتیاط سندن و دلالتن تام باشه، بین این حدیث و بین اون ادله معارضه میشه. ما در صفحه 184 میگیم بازم احادیث براءت مقدمه، کما لا یخفا لا یقال، که نه ادله احتیاط وارد بر حدیث میشه یا حاکم میشه. لا یقال قد علم بهی وجوب الاحتیاط، به تحقیق ما علم داریم به اون چه که دلالت بر وجوب احتیاط میکنه، به این ما دل علی وجوب الاحتیاط، ما علم داریم به این ادله احتیاط وجوب احتیاط رو، ما علم داریم که این ادله دلالت بر وجوب احتیاط میکنه، پس بنابراین حکم شرعی رو میدانیم، پس باید احتیاط کنیم و در سعه نیستیم. فانه یقال، پاسخش اینه، لم یعلم الوجوب او الحرمه بعدو، هنوز که ما با این که ادله احتیاطم سندن و دلالتم تمام باشه، هنوز که ما علم به وجوب و حرمت واقعی نداریم. فکیفه یقع فی زیق الاحتیاط، پس چگونه انسان واقع بشه در زیق احتیاط به خاطر این مادل بر وجوب احتیاط، چون این ادله که دلالت بر حکم واقعی نمی کنن. اگه حکم واقعی مشخص بود بسیار خوب، دیگه عدم العلم نبود. لذا توضیح میدن نم لو کان الاحتیاط واجبا نفسیا، بله اگر احتیاط واجب نفسی باشه، یعنی احتیاط یه حکم واقعی باشه، صدق میکنه ما اینجا حکم واقعی داریم، پس دیگه جاهل نیستیم و در سعه نیستیم. نعم لو کان احتیاط واجب نفسی، کان وقوع هم فی زیقی بعد العلم به وجوبه. بله لازم می باشد وقوع مردم در زیق احتیاط بعد از علم به وجوب احتیاط. اگه وجوب احتیاط وجوب نفسی باشه، بله اینجا باید مردم خودشون در زیق احتیاط گرفتار کنن بعد از علم به وجوب واقعی احتیاط. لکن نهو عرفته، لکن در صفحه 174 شناختی ان وجوبهو کان طریقی، یا وجوب احتیاط یه وجوب طریقی است، پس حکم واقعی همچنان مجهول است. موضوع عدم العلم، ادله احتیاط میگه در عدم العلم احتیاط کن، ادله سعه میگه احتیاط نکن، پس با هم تعارض میکنن. لکن نهو عرفت این که وجوب احتیاط وجوب طریقی است، لعجل ان لا یقعو، به خاطر این که مردم واقع نشوند در مخالفت واجب یا حرام احیانا. پس بنابراین وقتی وجوب احتیاط طریقی شد، اینجا موضوع عدم العلم همچنان باقی است، ما علم به حکم واقعی نداریم. حدیث براعت میگه براعت، حدیث احتیاط میگه احتیاط، با هم تعارض میکنن. بعدا میاد که حدیث براعت مقدمه. فصح هم که ممکنه کسی اشاره کنه اصلا جایعه، عرض کنم تعارض نیست در اینجا، ما ادله احتیاط رو سندن و دلالتن نمیپذیریم، اونا رو از اول ساقط میکنیم، پس اصلا نوبت به تعارض بین ادله براعت و احتیاط نمیرسه. و منها قوله علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. حدیث پنجمی که به این حدیث استدلال شده بر اثبات براءت، یه روایت مرسله است که شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف این حدیث و روایت رو نقل میکنن. حدیث اینه: کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. بیان استدلال به حدیث کاملا روشنه. امام می‌فرمایند نسبت به هر شیئی انسان مطلق و رهاست تا این که در اون شیء نهی وارد بشه. پس بنابراین شرب توتون نهی درش وارد نشد، ما نهی پیدا نکرده ایم، چون نهی پیدا نکرده ایم نسبت به این شیء ما مطلق و رها هستیم. می توانیم این شیء رو ازش استفاده کنیم. شیخ انصاری در رسائل این حدیث رو بهترین روایت دانستند در اثبات براءت در شبهه تحریمیه، ولی مرحوم آخون دلالت این حدیث رو بر اصالت البراءه نمی پذیرن. به این بیان که می فرمایند در تفسیر این حدیث دو احتماله، طبق یک احتمال حدیث براءت رو ثابت میکنه، ولی طبق یک احتمال حدیث ارتباطی به براءت نداره و مثل حدیث حجب که دیروز اشاره کردیم، این حدیث مربوط میشه به اون احکامی که از دایره شریعت خارج است و حکمش به مردم اعلام نشده است. چون در حدیث دو احتمال وجود داره، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال و دیگه حدیث براءت رو ثابت نمی کن. و اما این دو احتمال، احتمال اولین است که کلمه حتی یرده ورود رو به معنای وصول بگیری. اگه به این معنا باشه حدیث مثبت براءت است، به خاطر این که معنای روایت اینه هر شیء مطلق است تا این که نهی به انسان برسد. در شرب توتون ممکنه نهی از شارع صادر شده باشه، صحابه هم بهش عمل کرده باشن، ولی الان به دست من نرسیده. چون به دست من نرسیده است من آزادم. خب این میشه معنای براءت. ولی احتمال دوم این است که ورود به معنای صدور باشه، هر شیء مطلق است تا نهی از خدا صادر بشه، یعنی تا وقتی نهی صادر نشده است خداوند حکمی رو اعلام نکرده، جزء شریعت نیاورده، شما آزادی. طبق این تفسیر این حدیث می شود مثل حدیث حجب و دلالت بر احکامی می کند که از دائره نبوت و شریعت خارجه، ارتباطی به بحث براءت پیدا نمی کند. به این کلام مرحوم آخوند سه اشکال پی در پی وارد شد. اشکال اولین است که مستشکل میگه ما ورود رو به معنای صدور میگیریم، همین احتمال دومی که شما گفتید، ولی یک اصل رو به روایت ضمیمه میکنیم و در شبهات تحریمیه براءت رو ثابت میکنه. به این بیان که فرض کنید نسبت به شرب توتون، خب لا محاله ما شک داریم نهی از مولا صادر شده یا صادر نشده. یه اصل جاری میکنیم، استصحاب عدم صدور حکم رو اینجا مطرح میکنیم. قبل از وجود شریعت اسلام که این حکم اسلامی صادر نشده بود، الان استصحاب میکنیم عدم صدور حکم رو، نتیجه میگیریم نسبت به شرب توتون حکمی صادر نشده، پس ما آزادیم. نتیجه این شد به کمک این استصحاب و این حدیث کل شیء مطلق، در هر شبهه تحریمیه ما میگیم اصل این است حکم حرمت از شارع صادر نشده، کل شیء مطلق میگه شما آزادی. این اشکال اول. مرحوم آخون جواب میدن که بعد باز اشکالات دیگری به دنبال داره که برای بعد باشه. و منها قوله علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. از جمله این احادیث مرسله شیخ صدوقه که از امام نقل میکنه حضرت فرمودن هر شیء مطلق است تا اینکه وارد بشه در اون شیء نهی. عرض شد شیخ انصاری میگن بهترین دلیل برای اثبات براءت در شبهه تحریمی از بین روایات همین روایته. مرحوم آخون میفرماین و دلالته تتوقف، دلالت این حدیث بر اثبات براءت متوقف بر این است که ورود رو به معنای وصول بگیرید. عبارت رو دقت کنید، دلالت این حدیث توقف دارد بر عدم صدق ورود. ورود صدق نکنه مگر به معنای وصول، مگر بعد از این که من مکلف علم پیدا کنم یا اون چی که در حکم علم است ظن معتبر قائم بشه به نهی از اون شیء. اگر من علم یا علمی داشتم بر نهی از شیء، اینجا وروده. و الا اگر چیزی به من واصل نشده بود ورود صدق نمی کنه. و این صدر عن الشارع، بلو از شارع هم صادر شده باشه، و وصل غیر واحده و به بسیاری از صحابه هم رسیده باشه، اونها عمل کرده باشن، ولی الان ظلم ظالمین باعث شده حدیث به من نرسیده، پس بنابراین میگم حدیثی وارد نشده، لذا کل شیء مطلق. اگر به این بیان بگیریم براءت ثابت میشه، معنه ممنوعون، با این که این عرض کنم که تفسیر ممنوعه، ورود رو به معنای وصول گرفتن قبول نداریم. لوضوح صدقهی علا صدوری ان، به خاطر این که واضحه که ورود صدق میکنه بر صدور اون حکم از مولا، میتونیم ورود رو به معنای صدور بگیریم. اگر ورود به معنای صدور باشه حدیث ارتباطی به بحث براءت نداره، سیما بعد از بلوغ حکم به غیر واحدی. اگر حکم از من مخفی شده این دلالت نمی کنه بر این که حکمی صادر نشده، نه، حکم از مولا صادر شده، پس بنابراین حکم وارد شده ولی به من نرسیده. وقت خفی علی من لم یعلم، علی من لم یعلم به صدوره، حکم مخفی مونده از کسی که علم به صدور نداره. پس بنابراین اگر ورود به معنای صدور باشه حدیث ارتباطی به بحث براءت پیدا نمی کنه. لا یقال نه، لا یقال میگه بله بسیار خوب، ورود رو به معنای صدور میگیریم ولی نتیجه رو میگیریم. ولیکن به زمیمت اصالت العدم، لیکن به زمیمه این که اصل عدم صدور حکم است از مولا در رابطه با شبهه تحریمیه، لسهل استدلال و به استدلال به این حدیث صحیحه و تم مطلب تمام میشه. ما میگیم در هر شبهه تحریمیه شک داریم حکم از مولا صادر شده یا نه، استصحاب عدم صدور میگه حکم از مولا صادر نشده. وقتی نتیجه گرفتیم به حکم این استصحاب حکم از مولا صادر نشده، کل شیء مطلق میگه آزادی. پس در هر شبهه تحریمیه با این بیان ما میتونیم براءت رو جاری کنیم. فانه یقال جواب میدن خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.